بیرون از حدود جمهوری تاجیکستان زندگی دارند، درباره وارد نمودن اصلاح، تغییر و علاوه ها به ثبت اسناد حالت شهروندی در حدود جمهوری تاجیکستان ترتیب داده قرار قبول می نمایند و هر ماه به وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییر علاوه های دخل دار به اسناد حالت شهروندی خبرنامه می فرستند. به مراجعت کننده در باره ثبت اسناد حالت شهروندی شهادتنامه به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی داده می شود.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
چون کار نبر مراد ما خواهد رفت، اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت؟ پیوسته نشستیم در حسرت آن، دیر آمده مزود می باید رفت. یکی گور و یکی کام میکند باز، یکی دیوار زندان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز.
دوستان شنونده، امیدواریم که برنامه همسفران مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه پرتوی از آفتاب آماده پخش است. میشنویم.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
دوستانی که از مسئولان کشور با مردم حرف میزنن، راوی قدرت و قوت و امکانات کشور باشن، مثل این صحبتی که امروزیشون کردن. راوی ضعف ها نباشن. بله، ما ضعف داریم، نقص داریم، کمبود داریم، کدوم کشور نداره؟ لکن قوت هایی داریم، توانایی هایی داریم، کارهایی شده، تلاشهایی شده، اینا رو روایت کنیم، به مردم بگیم. هم مطبوعات در این زمینه مسئولن، هم صدا و سیما مسئوله، و بیش از همه خود مسئولان دولتی مسئولن، که وقتی جلو مردم پشت اون بلندگو قرار میگیرن، راوی ضعف و ناتوانی و ناامیدی و اینا نباشن. همه نقطه ها نقطه های قوت. بنده البته آشنایی با مسائل اجرایی دارم، بودم تو اجرا، بودم سالها، میدونم که فاصله بین خواستن و تصمیم گیری کردن با شدن فاصله کمی نیست، این رو همه میدونیم. اما اینی که انسان بخواد، اینی که انگیزه داشته باشه، اینی که همت داشته باشه، اینی که امیدوار باشه که خواهد توانست، این بخش مهمی از عامل تحقق خواسته است. این اون مطلب لازمی بود که من واقعا به خاطر این صحبت ها هم از آقای دکتر پزشکیان تشکر میکنم.
دوستان گرامی، همکنون تکرار نمایش را میشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند. دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نامه باستان. نویسنده علیرضا محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، علی تاجمیر، مهرداد مهماندوست، مهرداد اشقیان، امیر بختیاری، نوشین حسنزاده، سوسن مقصودلو، فریبا متخصص. کارگردان علی عمرانی. آهنگساز بهنام کلاهبخش. کارشناس محسن یار محمدی. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک. حکیم دهقان از نامه باستان تا بدانجا گفت که چون فرزند سپهسالار ایران سام نریمان به دنیا آمد، سر تا پای سپید موی بود. جهانی از دیدن او در شگفت که چگونه کودکی خرد پیر و زال از مادر زاده شده. سام فرزند سپید موی رو شوم پنداشت و گریان و نالان او رو به کوهستان برد و زنده بر سنگ گذاشت. سیمرغ در آسمان کودک گریان رو دید و مهری در دلش جنبید. زال رو به آشیان خود بر ستیق کوه برد و او رو به سان فرزند خود پرورید. سالها گذشت. دردی جاودان جان سام رو می آزرد تا بدان شب که خوابی شگرف او رو زیر رو کرد. سام با سپاهی به سوی البرز کوه رفت و جویای فرزند خیش بر چکاد کوه بالا رفت. هنگام جدایی زال و سیمرغ فرا رسیده بود. سیمرغ پری از خود به زال داد و گفت هر زمان که نیازمند کمکی بودی اون پر رو بر آتش بگذار. او سپس جوان سپید موی رو از آشیان خود برداشت و پیش پدر بر زمین گذاشت. سام همراه فرزند برومند خود زال به سوی نیمروز ره سپار شد. مردمان زاول چون اونها رو دیدن بر سرشان زر و گوهر فرو ریختند. سام سخت در پرورش فرزند کوشید و به خردمندان گفت تا هر هنر بایسته رو به زال بیاموزند. سام سپس به فرمان منوچهرشاه با سپاهی راهی مازندران شد. زال هم پس از چندی همراه گروهی از خردمندان و یارانش به گشت و گذار در جهان پرداخت و به کابل رسید که شاهی از نوادگان ضحاک به نام مهراب بر آن فرمان روایی میکرد. دیدار مهراب برای زال بسیار خوشایند بود و شنید دختری بسیار زیبا روی در سرای مهراب هست. سردار جوان دل به او بست. شب آمد پراندیشه بنشست زال، به نادیده برشد به جان سوگوار. چو زد بر سر کوه بر تیغ شید، چو کافور شد روی گیتی سفید. در بار بگشاد دستان سام، برفتند گردان به زرین نیام. برون رفت مهراب کابل خدای سوی خیمه زال زابل خدای. چو آمد به نزدیکی بارگاه خروش آمد از در که بگشای راه. بر پهلوان اندرون رفت گو به سان درختی پر از بار نو. دل زال شد شاد و بنواختش از آن انجمن سر برافراختش. بپرسی
که از من چه خواهی بخواه، ز تخت و ز مهر و ز تیغ و کلاه.
بدو گفت مهراب
ای پادشاه، سرافراز و پیروز و فرمان روا، مرا آرزو در زمانه یکیست که آن آرزو بر تو دشوار نیست. که آیی به شادی سوی خان من، چو خورشید روشن کنی جان من.
چون این داد پاسخ که
این رای نیست، به خان تو اندر مرا جای نیست. نباشد بدین سام هم داستان، همان شاه چون بشنود داستان. که ما میگساریم و مستان شویم، سوی خانه بت پرستان شویم. جزان هرچه گویی تو پاسخ دهم، به دیدار تو رای فرخ نهم.
چو بشنید مهراب کرد آفرین، به دل زال را خواند ناپاک دین. خرامان برفت از بر تخت اوی، همی آفرین خواند بر بخت اوی. چو دستان سام از پسش بنگرید، ستودش فراوان چنان چون سزید.
در این بوستان هنگام خوشی دارم، دشت سواران، چمنزار، کوهساران.
خداوند را سپاس.
این مهراب هم مرد شایسته‌ای می نماید، کابل را زیبا و به سامان ساخته.
فرمان روای شایسته است و مردمان این سرزمین او را دوست دارند، ولی به گمانم از شما رنجید.
چون دعوت او را برای رفتن به شبستانش نپذیرفتم؟
به گمانم دوست دارد به شما بیشتر نزدیک شود و در شادکامیتان بگوشد. ولی آنچه شما به او گفتید چون زهر تلخی بود که تا مغز و استخوانش را سوزاند. با این سخن خار و کوچکش کرد.
با همه دل و جانم دوست داشتم به شبستانش بروم و با او به شادخاری بنشینم، اما نمیتوانستم به او دروغ بگویم. او ضحاک نژاد است و کیش و آیینی دیگر دارد. اگر به شبستان می رفتم، فردا در همه جا مردمان زمزمه می کردند نواده فریدون با نواده ضحاک به شادخاری نشسته است. این کار برای پدرم و منوچهرشاه گران تمام می شود. من مردی آزاد نیستم که هر آنچه می خواهم انجام دهم. در آشیانه سیمرغ آزادتر از جهان مردمان بودم.
می دانم از چه سخن می گویید. پذیرفتن مهمانی مهراب شایستین فرزند سپهسالار ایران نیست، ولی شاید بیتوانستید به زبانی دیگر این را به او بگویید و بهانه دیگر بیاورید.
نمیتوانستم با دروغی یاوه دست به سرش کنم. هر چیز دیگری میگفتم، او خود میدانست که دلیل راستین سرباز زدن من چیست و دروغگویی مرا در چشم او خار میکرد.
درست میگویید، اما شاید دروغی نرم و پنهان بهتر از راستی سخت و دردناک کار شما را پیش ببرد. بر روی شما خود می دانید در شبستان مهراب دختری چون دره شاهوار زندگی می کند که دل از شما رو بوده. باید راهی به این شبستان بیابید.
افسوس که چنین است.
سخنان سردی که با مهراب گفتید درهای شبستان او را برای همیشه به روی شما میبندند.
چادر و خرگاه خود را به جای دور از شهر و آبادی میبرم و آنگاه مهراب را مهمان خیش میکنم و از دلش در میآورم.
روغنی را که بر زمین ریخت دیگر نمیتوان جمع کرد. شاید دیگر هرگز در شبستان مهراب دیدگانتان را روشن نکند.
نباید چنین شود. رودابه تنها نامی است که دلم را گرم میکند.
مهراب دلازرده از سخنان زال پیشگاه او را ترک کرد. مهراب با دل چرکین از سخنان زال از پیشگاه او رفت. سرداران و بزرگانی که همراه فرزند سپه سالار ایران بودند به خاری مهراب رو می نگریستند، زیرا او رو همدین و همراه خود نمی پنداشتند. ولی زال فرمان داد همه باید نواده ضحاک رو گرامی دارند. از آن کو نه هم دین و همراه بود، زبان از ستودنش کوتاه بود. بر او هیچ کس چشم نگماشتند، مرو را ز دیوانگان داشتند. چو روشندل پهلوان را به دوی چنان گرم دیدن با گفتگوی، مرو را ستودند یک یک مهان، همان کس پس پرده بودش نهان. ز بالا و دیدار و آهستگی، ز بایستگی هم ز شایستگی، دل زا یک بار دیوانه گشت. خرد دور شد عشق فرزانه گشت. سپهدار تازی سر راستان بگوید بر این بر یکی داستان. که
تا زنده ام چرمه جفت من است، خم چرخ گردان نهفته من است. عروسم نباید که رعنا شوم، به نزد خردمند رسوا شوم.
دریغا دریغا از این همه زیبایی، تنها یه شگرفی مغز استخوانم میگزد. میشنوی چه میگویم اسب وفادار من؟ آنچرا که میگویم در میابی؟ شاید هم تنها تو در میابی که چه میگویم. نمیدانم ستایشگر بخت خود باشم که مرا از ستیق کوه و آشیانه سیمرغ به کاخ پادشاهی کشاند، یا بر این بخت نفرین کنم. تو چه میپنداری اسب خوب من؟ تو میدانی دلباختگی چیست؟ آیا تو هم دلباخته کسی میشوی؟ آن هم تنها با شنیدن سخنی از او؟ به گمانت اگر همچنان در آشیانه سیمرغ بودم چنین دردی را میچشیدم. آیا این آشفته حالی و دلباختگی تنها از آن زندگی آدمیان است؟
از اندیشگان زال شد خسته ده، بران کار بنهاد پیوسته ده. همی بود پیچان دل از گفتگوی، مگر تیره گردش زین آبروی. همی گشت یک چند بر سر سپه، دل زال آگنده یک سر به مهر. چنان بود که مهراب روزی پگاه برفت و بیامد از آن بارگاه. گذر کرد سوی شبستان خیش، همی گشت بر گرد بستان خیش. دو خورشید بود اندر ایوان اوی، چو سیندخت و رودابه ماه روی. بیا راسته همچو باغ بهار، سراپای پر بوی و رنگ و نگار. شگفتی به رودابه اندر بماند، همین نام یزدان بر او بر بخاند. یکی سرف دید از برش گرد ماه، نهاده ز انبر به سر بر کلاه. به دیبا و گوهر بیا راسته، به سان بهشتی پر از خواسته. بپرسی سیندخت مهراب را، ز خوشا بکشاد اناب را. که
چون رفتی امروز و چون آمدی، که کوتاه باد از تو دست بدی. چه مرد است این پیر سر پور سام، همی تخت یاد آیدش گر کنام. خوی مردمی هیچ دارد همی، پی نامداران سپارت همی. چه گوید ز سیمرغ فرخنده زال، چگونه است چهرو چگونه است یال؟
چون این داد مهراب پاسخ بدوی که
ای سرو سیمین بر ماه روی، به گیتی در از پهلوانان گرد، پی زال زر کس نیارد سپرد. چو دست و عنانش بر ایوان نگار، نبینی نبر زین چون یک سوار. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. چو برگاه باشد زرفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. رخش پژمراننده ارغوان، جوان سال و بیدار و بختش جوان. به کین اندرون چون نهنگ بلاست، به زین اندرون تیز چنگ اژدهاست. از آهو همان کش سپید است موی، بگوید سخن مردم عیب جوی. سپیدی مویش بزیبد همی، تو گویی که دلها فریبد همی.
چو بشنید رودابه آن گفتگوی، برافروخت و گلنارگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد خرد آرام حال. چو بگرفت جای خرد آرزوی، دگر شد به رای و به آوین و خوی.
آتش لرزان چراغ، در این تنهایی ژرف و شب سیاه با تو سخن میگویم. ای سپهر گردان، این بازی چیست که با من ساز میکنی؟ چرا دستم را کوتاه میداری و خرمای شیرین را بر بلندای درخت میگذاری؟ آیا به راستی کیش و هنجار بازی تو این گونه است؟ آیا دلباختگی را آزمونی برای رنج کشیدن جان آدمیان ساخته ای؟ شگفت است. هنگامی که نام او را شنیدم، هنگامی که نقش روی اون جوان سپید موی در خیالم به هم پیوست، با خود گفتم من هرگز به او دل نخواهم باخت. اما درست چنان شد که نمیخواستم. درست آن شد که نباید. در میان این همه جوانان غیور کابلی که برای پیوند من سینه چاک می دهند، چرا باید دل خیش را به جوانی از نژاد فریدون و جمشید بربندم که پرورده مرغی در آشیانی بلند بر چکاد البرز است؟ این بازی چیست که با من می بازی؟
آتش دلدادگی بر جان رودابه افتاد و او را خسته دل و فرسوده کرد. پرستاران و کنیزان و پرستندگانی که از رودابه پرستاری می کردند سخت نگران حال او بودند. رودابه پس از سپری کردن شبی سخت، پرستاران خود را گرد آورد و با اونها از راز سوزان دل خیش سخن گفت. ورا پنج ترک پرستنده بود، پرستنده و مهربان بنده بود. بدان بندگان خردمند گفت
که بگشاد خواهم نهان از نهفت. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. بدانید هر پنج آگه بوید، همه سال با بخت هم ره بوید. که من عاشقم همچو بحر دمان، از او بر شده موش تا آسمان. پر از مهر زال است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نگسلم. همیشه دلم در غم و مهر اوست، شب و روزم اندیشه ی چهر اوست. کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه گویید و با من چه پیمان کنید؟ یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن.
پرستندگان را شگفت آمدان که بدکاری آمد ز دخت ردان. همه پاسخش را بیا راستند چو آهرمن از جای برخواستند که
ای افسر بانوان جهان، سرفراز بر دختران مهان، ستوده ز هندوستان تا به چین، میان شبستان چو روشن نگین، به بالای تو بر چمن سرو نیست، چو رخسار تو تابش پرو نیست، نگار رخ تو ز قنوج و مای، فرستند و نزدیک خاور خدای، تو را خود به دیده درون شرم نیست، پدر را به نزد تو آزرم نیست، که آن را که اندازد از بر پدر، تو خواهی که گیری من او را ببر؟
هر یک از پرستاران با رودابه که عشق بر چشم و دریایی دمان در دل داشت، سخنی دیگرگونه گفتند.
که پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه. کس از مادران پیر هرگز نزاد، نزان کس که زاید به شاید نجاد. چون این سرخ دو بسد شیر بوی، شگفتی بود گر شود پیر جوی. جهانی سراسر پر از مهر توست، به ایوانها صورت چهره توست. تو را با چنین روی و بالای و موی، ز چرخ چهارم خرالت شود.
چو رودابه گفتار ایشان شنید، چو از باد آتش دلش وردمید. بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم، بتابید روی و بخوابید چشم. وزان پس به چشم و به روی دژم، به ابروز خشم اندر آورد خم. چون این گفت
این خام پیکارتان، شنیدن نیرزید گفتارتان. نه قیصر بخواهم نه فخفور چین، نه از تاجداران ایران زمین. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با برز و یال. گرش پیر خانی همی گر جوان، مرا او به جای تن است و روان. مرا مهر او دل ندیده گزید، همون دوستی از شنیده گزید. بر او مهربانم نه بر روی و موی، به سوی هنر گشتمش مهرجوی.
پرستنده آگه شد از راز او، چو بشنید دل خسته آواز او. به دلجویی دختر مهربان، شدند آن پرستندگان همزبان. به آواز گفتند
ما بنده ایم، به دل مهربان و پرستنده ایم. نگه کن که اکنون چه فرمان دهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی.
یکی گفت زیشان
که ای سرف بان، نگر تا نداند کسی این سخون. اگر جادویی باید آموختن، به بند و فسون چشم ها دوختن. بپریم با مرغ و جادو شویم، بپوییم و در چار آهو شویم. مگر شاه را نزد ما آوریم، به نزدیک او پایگاه آوریم.
لب لعل رودابه پرخنده کرد، رخان معصفر سوی بنده کرد.
این گفته را اگر شوی کار بند، درختی برومند کاری بلند. که هر روز یاقوت بار آورد، خرد بار آن در کنار آورد.
چه سخن یاوهی بود که گفتی؟
کدام سخن؟
خودت را به نادانی نزن، همان پیمانی که با رودابه بستی.
امتحان کردی با این خودشیرینی ها میتوانی به جایی برسی؟
من خودشیرینی نکردم، به جاییم جز اینجا که هستم نمیخواهم برسم.
خب اکنون بگو چه خاکی باید بر سرمان بریزیم؟ چگونه پسر سپه سالار ایران را به شبستان مهراب پیش دختر پادشاه کابل بیاوریم؟ هنگامی که این سخن را میگفتی آنی به انجام دادن آن اندیشیدی؟
راهی برایش پیدا میکنی؟
کدام راه؟ آخر کدام راه؟ چگونه؟
چون نگهبانان دروازه اینگونه در برابرم رژه نرو، یک جا بیست سرم گیج میرود.
چرا بیهوده سخن میگویی؟ بیاندیش اگر مهراب از سخن ما آگاه شود چه به روز من خواهد آورد. بگو چه کار باید بکنیم؟
زال لشکری با خود آورده و بیرون شهر نزدیک رودخانه چادر زده. پنهانی می رویم نزدیک رود و گل می چینیم تا بعد ببینیم چه چاره ای می شود ساز کرد.
می دانم یک روز بالاخره از دست تو و کارهای تو به کام مرگ خواهم افتاد.
پرستنده برخواست از پیش اوی، بدان چاره بیچاره بنهاد روی. به دیوای رومی بیاراستند، سر زلف بر گل بپیراستند. برفتند هر پنج تا رودبار، زهر بوی و رنگی چو خرم بهار. مه فرودین و سر سال بود، لب رود لشگرگه زال بود. همی گل چدند از لب رودبار، رخان چون گلستان و گل در کنار. نگه کرد دستان ز تخت بلند، بپرسید
این گل پرستان کیند؟
چون این گفت گوینده با پهلوان که
از کاخ مهراب روشن روان، پرستندگان را سوی گلستان فرستد همی ماه کابلستان.
به نزد پهری چهرگان رفت زاد، کمان خواست از ترک و بفراخت یار. پیاده همی رفت جویان شکار، خشنسار دید اندران رودبار. کمان ترک گل رخ به زه برنهاد، به دست جهان پهلوان درنهاد. نگه کرد تا مرغ برخواست زاب، یکی تیر بنداخت اندر شتاب. ز پرواز شاوت گردان فرود، چکان خون وشی شد از او آب رود.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه کیمیای کلمات را بشنوید.
که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که در استودیو حضور دارند و مثل همیشه قرار هست که صحبت بکنیم راجع به معرفی کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی. در این برنامه قرار هست صحبت کنیم راجع به کتاب دیبای خسروانی، کوتاه شده تاریخ بیهقی، گزینش و گزارش از دکتر محمد جعفری یا حقی و مهدی سیدی. آقای دکتر گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ناصری و همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. در مورد اهمیت این کتاب صحبت کنی و اینکه چرا این کتاب انتخاب شد.
کنگره هایی برگزار میشه، نشست هایی برگزار میشه و برنامه هایی که به یاد ما میاره که بیهقی چه میراثی برای ما به جا گذاشته و همینطور این باعث میشه که تاریخ بیهقی دوباره خوانده بشه، نقد بشه، تحلیل بشه و مردم ما، جوانان ما بدونن اهمیت بیهقی چیست. عرض کنم خدمتتون انتخاب این کتاب دلایلی داشت.
بفهمید.
این کتاب رو حالا من توضیح بعد خواهم داد. این کتاب یک گزیده است، گزیده خوب، خوشخوان و جامعی است از تاریخ بیهقی با توضیحات خوب و روانی که خواننده وقتی میخونه پیچشی اگر در متن داره با این توضیحات اون پیچش رفع میشه و میتونه با متن ارتباط برقرار کنه. کتاب رو جوری تدوین کردند آقای دکتر یاحقی و جناب آقای سیدی که علاوه بر اینکه دانشجویان رشته ادبیات در مقاطعی مثل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که درس بیهقی دارند بتونن استفاده کنن، دانشجویان تاریخ هم بتونن استفاده کنن و گذشته از همه اینها مخاطب عامی علاقمند هم بتواند با این کتاب ورود پیدا بکنه به تاریخ بیهقی، بهترین جاها، زیباترین جاها و مهمترین جاهای تاریخ بیهقی رو بخونه. توضیحاتی که هست باعث این میشه که سطح آگاهیش نسبت به مسائل لغوی و ادبی و تاریخی گسترش پیدا کنه و مهمتر از اون که 29 صفحه توضیحاتی به عنوان مقدمه هست در باب زندگی بیهقی، اهمیت خود تاریخ بیهقی و اینکه بیهقی چه جایگاهی در فرهنگ ما داره. تاریخ بیهقی، ببینید، مسئله یک چیزه که ما در تاریخ نگاریمون در گذشته یک بخش تاریخی است که ما در واقع سیره پیامبر رو می نوشتیم. من بعد از اسلام رو عرض می کنم.
بله.
که اون خیلی با دقت بوده، خیلی با دقت همه چیز ضبط می شده، ثبت می شده، راوی ها مشخص بودن. اما اون ور در تاریخ اجتماعی ما و تاریخ سیاسیمون ما چیزی نداریم که خیلی خیلی دقیق ثبت و ضبط شده باشه، نگاهی داشته باشه و نگاه تحلیلی داشته باشه. غالبا ما تاریخ اجتماعی رو از منابع مختلف جمع میکنیم و امروز تدوین میکنیم و تاریخی که درباره حاکمیت ها نوشته میشده، چون غالبا به دستور خود حاکمیت نوشته میشده، علاوه بر این که بعضی هاشون سفارشی بوده، محدود می شده به یک سری وقایع خاص و از یک فیلترهای خاصی رد می شده.
بله.
اما تاریخ بیهقی در واقع با این که در قرن پنجم نوشته شده ولی یک ویژگی هایی داره که اون رو به تاریخ نویسی مدرن متصل می کنه. بیهقی خودش کسیست که دبیر دیوان رسالته. 9 سال در دستگاه محمود غزنوی، 10 سال در دستگاه منصور و بقیهش در دستگاه امیران دیگر غزنوی خدمت کرده. ببینید، دبیران آگاه بودن به تمام مسائلی که در دربار اتفاق میفته، چه مسائل خارجی چه داخلی. مهمتر از همه امین حاکمان بودن. این از لابلای تاریخ بیهقی میشه. امین حاکمان بودن و باز مهمتر از اون کسانی بودند که حتی خود پادشاهان اجازه می دادند که اینها پادشاه رو، حاکم رو نصیحت کنه. یعنی اذعان داشتن به آگاهی سیاسی اینها، خردشون و درکشون. از این جهت این نوشته تاریخ نوشته کسی است که تمام این ویژگی ها رو داره، به اضافه یک قلم شیرین و یک نگاه تیزبین، کم نظیرم نمیشه گفت، واقعا بی‌نظیر.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمند شما. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شماییم. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که در برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه صحبت می‌کنیم راجع به کتاب دیبای خسروانی، کوتاه شده تاریخ بیهقی، گزینش و گزارش از دکتر محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. آقای دکتر گنابادی، در مورد گردآورندگان این کتاب صحبت می‌فرمایید برای شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که خب استاد دکتر محمد جعفر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد هستند. جناب آقای مهدی سیدی از پژوهشگران برجسته به ویژه در حوزه تاریخ بیهقی هستند. سال هاست جناب آقای سیدی برای تصحیح متن تاریخ بیهقی، گزارش شرحش، زحمت های بسیاری کشیده، شاگرد های زیادی رو پرورش داده و عمرشون رو برای تاریخ بیهقی گذاشتن، حالا از تصحیح تا خوانش تا تدریسش. اما یه نکته ای رو من خدمتتون عرض بکنم. تاریخ بیهقی از اون گزارشی که به ما رسیده که حدوداً نزدیک به 30 مجلد بوده، این چیزی که به دست ما رسیده تقریباً 6 مجلدشه تقریباً، و یک جلدش به حوادث دوره محموده، بقیه به دوره مسعود برمیگرده. یعنی عمده اون گزارشی که ما داریم گزارش دوره مسعوده و یه بخشی هم که مربوط به قبل از این هاست که وقایع خارزمه. تاریخ بیهقی تصحیح‌های زیادی داشته، یعنی یه مدت که چاپ سنگی شده، بعد مرحوم دکتر قاسم غنی یک تصحیح خوبی از بیهقی میکنن، بعد از اون معتبرترین چاپ تاریخ بیهقی که هنوز هم جز معتبرترین چاپ هاست، چاپ مرحوم دکتر فیاض هست که دانشگاه فردوسی مشهد منتشر کرد.
نه.
و بعد از اون تصحیح جناب آقای دکتر یاحقی و جناب آقای سیدی با عنوان دیبای دیداری منتشر شد و این تصحیح هم جزو تصحیحان برتر تاریخ بیهقی است و آخرین تصحیح از بیهقی است. غالبا من دیدم دوستانی سوال میکنند که آیا اون چاپی که از تاریخ بیهقی هست و مرحوم دکتر خطیب رهبر اون رو منتشر کرده در 3 جلد، آیا اون هم تصحیح دکتر خطیب رهبر؟ خیر، اون متن مرحوم دکتر فیاض، شرح و توضیح و گزارش از مرحوم خطیب رهبره. در هر صورت از همه این چاپ ها گزیده هایی برای دانشجویان به دست اومده که همش هم گزینه های خوبی است، چون غالبا متخصصین این کار کردن. این گزیده هم گزیده بسیار خوبی است و همونطوری که گفتم هم دانشجوی ادبیات هم دانشجوی تاریخ و مهمتر از همه خواننده عام و علاقه‌مند میتونه با این کتاب
ارتباط برقرار
کنه، بهره بگیره و استفاده کنه.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار مفید و ارزشمند شما. دوستان عزیز شنونده، همچنان در کنار شما هستیم با ادامه برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه. همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه صحبت میکنیم راجع به کتاب دیبای خسروانی، کوتاه شده تاریخ بیهقی، گزینش و گزارش از دکتر محمد جعفری یاحقی و مهدی سیدی. آقای دکتر گنابادی موافق هستین که در این بخش صحبت کنیم راجع به محتوای کتاب و همینطور فصل بندی کتاب؟
خواهش میکنم.
بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که این کتاب با یک مقدمه جامعی شروع میشه، یعنی نویسندگان اول که یه سخنی با خوانندگان میگن که این کتاب مزیتاش چیه، چرا تدوین شده، و بعد دیباچه کتاب شروع میشه که از زندگی بیهقی میگن که در حارس آباد سبزوار به دنیا اومده، رشد کرده اونجا، به تحصیلاتش ادامه داده، به نیشابور رفته و توانسته جذب دربار محمود غزنوی بشه. بعد از اینکه از زندگی بیهقی رو توضیح میدن، فصل دیگری باز میکنن که میان زمانه بیهقی رو به ما میگن که در اون تاریخ بیهقی در چه زمانی و چه عرصه‌ای نوشته شده، و بعد از اون تاریخ بیهقی در گزند زمان که در طول زمان چه اتفاقاتی افتاده که از اون جلدها اینها باقی مونده. یک فصلی دارن با عنوان بیهقی تاریخ یا حماسه است که اونجا توضیح میدن که ویژگی های بیهقی، چه ویژگی های این رو به تاریخ نزدیک میکنه، چه ویژگی های به حماسه، و نگاهی به وجوه ادبی تاریخ بیهقی. با این وجوه ادبی مقدمه تموم میشه و بعد از اون متن گزینه میاد که سعی کردند اول اون حکایت ها و تاریخ های معروف رو بیارن و لابلای این مثلا جایی در از صفحه 79 تا 100 یک فصلی باز کردن به عنوان فصل انتقام، و لابلای اون هر کدوم از این حوادثی که برای این بوده که مثلا فرض کنید فلان کسی که قبلا در دربار محمود جایگاهی نداشته، الان که مسعود پسرش حاکم شده و به تخت نشسته، این شخص مقام گرفته و حالا شروع میکنه انتقام گرفتن از اون. اونجا حکایت‌های بسیار بسیار خوندنی رو برای ما نقل میکنند که ما از روند مسائل سیاسی اون دوره و به ویژه دربار غزنویان با خبر میشیم. ببینید، ما قبل از تاریخ بیهقی و حتی سالها بعد از تاریخ بیهقی چون این گزارشی نداشتیم که از دل دربار، از دل حاکمیت بیاد گزارش دقیق و بدون جانبداری به ما بده.
متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی از اینکه توضیحات بسیار مفید و ارزشمندی داشتین راجع به کتاب دیبای خسروانی، کوتاه شده تاریخ بیهقی، گزینش و گزارش از دکتر محمد جعفری یاحقی و مهدی سیدی. امیدوارم که دوستان عزیز شنونده، شما علاقه‌مندان به تاریخ و همینطور ادبیات، این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید. آقای دکتر گنابادی با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم، روزتون خوش.
و متشکرم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز با برنامه این هفته کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
یارانی همراه، همکارانم تکراری فرهنگ نامه را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
ما
نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، هواداران گفتارهای فرهنگی و ادبی از بخش تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را تقدیم حضورتان میکنیم و از یکایی که شما عزیزان دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اینک به عنوان مطلب های گفتار این ساعت توجه فرمایید. در ابتدا مطلب را تحت عنوان آفرینش انقلاب خواهید شنید که به موضوع هفته هنر انقلاب اسلامی در ایران اختصاص دارد. سپس اخبار فرهنگی را تقدیم حضورتون میکنید. به تازگی جشنواره فیلم بوسان اقدام به معرفی 100 فیلم برتر تاریخ سینمای آسیا بر اساس نظرسنجی از سینماگران، منتقدان و پژوهشگران سینما کرده است. جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان یکی از جشنواره‌های مهم فیلم آسیا است که همه ساله در بوسان کره جنوبی برگزار می‌شود. سینمای آسیا 100 ابتکار این جشنواره فیلم است که تاریخ سینمای آسیا را بازخوانی کرده و میراث سینمایی آن را به شکل نظاممند برجسته می‌سازد. این پروژه بر اساس نظرسنجی از فیلمسازان، منتقدان و پژوهشگران سراسر جهان انجام شده و تصویر جامع از زیبایی شناسی و روند تاریخی توسعه سینمای آسیا ارائه می‌دهد. باید گفت در این نظرسنجی 161 شرکت کننده از 34 کشور حضور داشتند که حاصل آن انتخاب 118 فیلم بود. فیلم های کلوزاب ساخته عباس کیارستمی در جایگاه نهم، خانه دوست کجاست در جایگاه دوازدهم، طعم گلاس در جایگاه هفدهم، جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی در جایگاه نوزدهم، بچه های آسمان ساخته مجید مجیدی در جایگاه 54 و زیر درختان زیتون به همراه چند فیلم دیگر در جایگاه 88 قرار گرفتند. کسب این موفقیت را به سینماگران ایرانی تبریک میگوییم و همراه آن روز ملی سینما را نیز گرامی داشته و به دستاندرکاران و علاقمندان سینمای ایران 125 سالگی سینما در ایران را تبریک و تهنیت میگوییم. 21 شهریور ماه برابر با 12 سپتامبر در ایران به نام روز ملی سینما نامگذاری شده است. این روز فرصت است برای بازخوانی این تاریخ و یادآوری این نکته که سینما چگونه از یک تفریح اشرافی و یک رسانه مردمی تبدیل شد. رسانه که صدای مردم را بازتاب می دهد، دردهایشان را روایت می کند و امیدهایشان را بر پرده می آورد. در دل تاریخی پرپیچ و خم این سرزمین، جایی که نور و سایه بر پرده های نقره‌ای در حرکت و جنبش است، روز ملی سینما همچون